ناگهان دیدیم بجز دو سفر هیلری کلینتون به اون کشور، رئیس جمهور آمریکا هم به اون کشور رفت. اگر به نقشه جغرافیا نگاه کنیم، برمه همسایه کوچک چینه و سالیان دراز بود که در تحریم جهانی برمه به خاطر سرکوب جریان آزادی خواهی تنها چین و یکی دو کشور در اون منطقه بود که به برمه می رسیدند. ولی عملا دیدیم رئیس جمهور آمریکا به اونجا سفر کرد. عملا دیدیم که هیلری کلینتون به کشور کامبوج رفت. شاید بعضیا وقتی این سفر میخواست انجام بگیره فکر کردن که هیلری کلینتون داره میره به اونجا که از کشتار وحشتناکی که در داستان جنگ ویتنام در اونجا کردن و زمینه های به وجود اومدن خمرهای سرخ رو فراهم کردن میره از اونها پوزش بخواد و درآمد به اونها بپردازه. ولی عملا دیدیم که پوزش خواسته نشد و یک تحفه بسیار ناقابلی، دقیقا یادم نیست، 2-3 میلیون دلاری قرار شد که به اونها کمک بشه.
بله.
ولی اینها رو که در کنار هم بچینیم میبینیم که دریای چین جنوبی الان محل بسیار داغ تحرکات نظامی است و آمریکا اولویت اول رو به اونجا داده و در این رابطه هست که نگاه نوینی به خاورمیانه، به ایران، به مسئله درگیری های اعراب و اسرائیل داره میکنه. از این زاویه داره نگاه میکنه که دو قول بزرگ در رأس این دوتا، چین که با سرعت داره میاد بالا و معتقدن که تنها جاه طلبی های اقتصادی چین نیست که نگران کننده است، بلکه جاه طلبی های نظامی هم همراهش خواهد بود، پس به همین دلیل میبایستی همین حالا تمام منابع انرژی جهان رو تا اونجا که تونستیم در کنترل در بیاریم و جلوی هر نوع نفوذ بیش از این چین رو بگیریم و بتونیم در آینده جلوی به وجود آمدن یک رقیب گردن کلو و همتای برابر با خودمون جلوش رو بگیریم.
بله.
البته کم و بیش هم واقعیت این است که چین هم با ساختن ناوهای هواپیما بر، در حالی که سالیان بسیار درازه که تنها آمریکا بود که 7-8 ناو به هواپیما برداشت و چین حالا از یک شروع کرد، دومی رو ساخته و به فضا فرستادن سفینه و احتمالاً انسان که جزء برنامه‌شون هست و حرکت به سوی ستارگان و تقویت هرچی بیشتر قوای نظامی، بالا بردن بودجه ارتش، همه اینها مسائلی است که خب خیلی ها میتونن از خودشون بپرسن که اتفاقی داره میفته. در این چارچوب هست که به مسئله کره شمالی در این چارچوب میتونیم نگاه بکنیم که اگر ژاپن و کره جنوبی به نوعی استقلال در این رابطه دست پیدا کنند و از این حالتی که امروز دارن، حالتی که امروز دارن این هست که میدونن که یه برادر بزرگتری یا آقای اربابی یا گردن کلفتی این بغل هست که دستش به پشت ماست، هر وقت احتیاج پیدا کنیم باید بریم سراغش و بهش بگیم بیا و اون از ما حمایت بکنه. ولی اگر این فرصت رو پیدا بکنن، یادمون نره به جز قدرت اقتصادی صنعتی هنگفت ژاپن، کره جنوبی سریع و یکی از اگه نه نمره یک، یکی از سریع و روشترین اقتصادهای جهان بوده.
بله.
و در نیم قرن گذشته بیش از 20 برابر اقتصادش رو افزایش داده و همین امروز یکی از اقتصادهای شکوفان جهانه و یکی از در جدولهای کشورهایی که برای ایندکس هایی که شاخص های زندگی خوب و راحت رو تعیین می کنن یکی از کشورهای رتبه بالای جهان شده.
بله.
این کشور به راحتی می تونه در مدت بسیار کوتاه به ویژه اگر حمایت همه جانبه آمریکا را داشته باشه به راحتی میتونه بمب اتمی بسازه و ژاپن هم به طریق اونا به همین ترتیب. ولی اگر این کار رو کردن به نوعی خودکفایی میرسن که این خودکفایی اونها هژمونیسم جهانی آمریکا رو دقیقا در این لحظه که آمریکا میخواد در همون منطقه نزدیک ژاپن، منطقه ژاپن و کره، هژمونیسمش رو قوی تر بکنه، این رو زیر سوال خواهد بود. به همین دلیل در سیاست آمریکا نیست که موافقت کنه اونها دست به چنین کاری بزنن. البته خیلی خوبه، استدلالش هم درسته که به جای اینکه رقابت بکنیم در ساختن بمب اتمی بهتره که رقابت بکنیم در خلع سلاح اتمی.
بله،
همین اتفاقی که در خلیج فارس مطرحه. کشورهای مثل عربستان و شیخک‌های خلیج فارس اینها معمولاً گاهی اوقات صحبت از این که حالا که ایران داره این کار میکنه ما هم باید سعی کنیم سلاح هسته‌ای داشته باشیم. در اونجا همین سوال مطرحه که اگر این اتفاق بیفته، اتفاق شوم بیفته، فردا که این به اصطلاح کسانی که امروز در کنترل واشنگتن هستند عوض شن و کسانی سر کار بیان که در کنترل واشنگتن نباشند، چه اتفاقی در منطقه با میفته در حالی که هر کدوم چند تا، 4 تا 5 تا 10 تا بمب اتمی داشته باشن. به هر حال برمیگردم به کره. کره در چنین شرایطی الان مدت در این 3-4 هفته گذشته سر صدای زیادی راه انداخته و تهدید به بمباران آمریکا کرده و اینکه ما دیگه خسته شدیم، می‌خوایم تکلیف و موضوع برای آخرین بار برای همیشه با امپریالیسم آمریکا روشن بکنیم. پیش بینی میشه که این تهدیدها تا پایان ماه اپریل که مانور نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا در جریان ادامه خواهد داشت و با پایان یافتن اون ممکنه سر صداها پایین بیاد. واکنش اولیه آمریکا خیلی خشن بود، بلافاصله هواپیماهای رادارگریز B-2 و B-52 جنگ دوم به بعد به پرواز در اومدن و قدرت نمایی کردن بر فراز کره جنوبی و که نشون بدن ما هر حرکت کوچک رو به دقت پیگیری میکنیم. سیستم ضد موشک رو در دریا و در خاک بردن مستقر کردند. در چند روز گذشته صحبت‌های تازه‌ای در واشنگتن مطرح شد و اون هم اینه که ما نباید زیاد تند بریم، باید یه خورده ملایم‌تر و راه رو برای امکان از سرگیری مذاکره با کره جنوبی باز کنیم. حالا به این مسئله اشاره میکنم.
بله.
برای در به طور استثنایی در این 1-2 هفته اخیر چین که معمولا پشتیبان قرص محکم کره بوده، کره شمالی، در این چند هفته پیش شاهد بودیم که در شورای امنیت همراه با بقیه اعضای شورای امنیت برای تحریم کره شمالی رأی داد. نه فقط اون رأی رو وتو نکرد، بلکه خودش هم رأی داد و ممکنه هم نبود. این علامتی بود و به همین دلیل بعضیا خوشبینانه گفتن که این حرکت کره شمالی باعث میشه که چین و آمریکا به هم نزدیک بشن. به صورت تاکتیکی بله ممکنه نزدیک بشن، اما انتظار این که چین از قدرتش، البته آمریکا از چین خواسته که از نفوذش استفاده کنه و کره رو سر عقل بیاره و بگه دست از پا خطا نکنه، ولی اگر از دید چین به مسئله نگاه بکنیم این کار به راحتی انجام نخواهد گرفت. و اینکه چین با این سیاست آسیا محور آمریکا به شدت به منطقه حائل کره نیاز داره، بافر زون اونجا رو احتیاج داره. اگر مجسم کنیم این دو کره با هم یک روز یکی بشن و نظام اتوریتریان کره در اونجا تبدیل بشه با یکی شدن با کره جنوبی به یک نظام غربگرای دموکراتیک، در این صورت چین در همسایگیش در یک قدمیش با یک کشور ثروتمند اقتصادی با بمب اتمی روبرو خواهد شد که در اردوگاه واشنگتنه، و این چیزی نیست که پکن از این کار خیلی خوشحال بشه و دنبال بکنه. در نتیجه ترجیح میده در مسیر منافعشون هست که این منطقه حائل رو، یعنی کره شمالی رو که حائل است بین دنیای محور منافع و قدرت و کنترل واشنگتن با پکن رو سعی بکنه حفظ بکنه. این اشاره رو که کردم این خط رو به ما میده که مسئله به این سادگی که نصیحتی بشه و اونا کوتاه بیان یا اصلا نصیحتی بشه یا نشه به این سادگی نیست. طبیعتا توصیه هایی میشه، ولی اینه که به صورت جدی اونها رو زیر فشار قرار بدن وجود، این حالت وجود نده.
بله.
حالا برای این که به حالا بر میرم به سراغ خود کره شمالی که ببینیم اینا چی کار دارن.
بله.
اگر عیبی نداره من یه نگاه مختصری از به خود مسئله کره شمال جنوبی بکنم.
بله لطف کنید.
مثلا یعنی چی؟ ممکنه بعضیا مخصوصا از جوان ها ندونن داستان و تاریخ این جدایی از چیه.
بله.
کره یک کشور مستقله بود، امپراتوری داشته، ولی یکی از بدشانس ها مثل کشور ویتنام و کل هندوچین بوده، پیوسته در معرض تهاجم همسایه هاش به ویژه ژاپنیا بوده، تا پایان جنگ دوم هم در استعمار ژاپن که در چین هم جنایت زیاد کرده، در کره هم همینطور. گاهی اوقات پاره فیلم ها در هالیوود ساخته شده که نشون میده که روش های بسیار خشن ضد انسانی ژاپنی ها در کشورهای مستعمرشون چگونه بوده. همین چند سال پیش بود که مسئله اون چند هزار زن کره‌ای رو که اینها به زور از خانه هاشون رو بوده بودن برده بودن به سربازخونه ها که به عنوان وسیله جنسی در اختیار سربازاشون قرار بدن، که پاره تعدادی از اونها هنوز زندن، مطرح شد. در پایان جنگ دوم با شکست کامل ژاپن و تسلیمش، طبیعتاً کره هم از دست ژاپن در اومد. بلافاصله کل کره در اختیار دو کشور پیروز، دو قدرت پیروز جنگ دوم شد. شمال به دست شوروی افتاد و جنوب هم به دست آمریکا.
بله.
از اینجاست که همین الان که با این موزل روبرو هستیم، یک کشوری به نام کره شمالی وجود داره، کره جنوبی و این تنش‌ها، بمب اتمی، همه اینا دستپخت نتیجه برآورد فرایند جنگ سرده. از وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که بعد از اینکه دوران خوش همکاری در جنگ دوم رو با شوروی به پایان بردن، تصمیم گرفت که به هر نحوی شده در سرتاسر جهان جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیره، و بعدم به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیسم هر حرکت دموکراسی خواهی و آزادی خواهی رو در جهان سرکوب بکنه،